سنجاق‌سر طلایی، نویسنده چین هان سیسی، مترجم محمد رضا صامتی، راوی مریم رادپور، بازیگران مریم رادپور، آرمان ضیاءالمهر، امیر شاهین ملکزاده و بهادر ابراهیمی، تهیه کننده لقمان یداللهی، زهره محقق. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. قسمت یکم. در دل تاریکی شب باران تند و بی امانی می بارید. کوها و دره های دور و نزدیک کم کم در دل مه و باران از نظر محو می شدن. در جاده کوهستانی چانگان کمی دورتر از شهر، شکوفه های یاس بنفش گلالود و له شده از باران در عمق تاریکی شب پراکنده بودند بیان که کسی ببیند. هوانگ زیشیا با چتر آبی رنگ در دستش، چتری از جنس کاغذهای روغنی، در جاده تاریک راه می رفت. کمی بعد طوفان میله های چترش را شکست. دختر به چتر شکسته بالای سرش نگاه کرد. ناچار چتر را کنار جاده انداخت و به راهش ادامه داد. باران سرد و سخت بر بدنش میکوبید و آسمان شب بسیار تاریک بود، تا اینکه کورسوی نوری در مقابلش از میان قطرات باران سوسو زد. غیر از آن تمام دنیا تاریک بود. چادر کوچکی در پیچ جاده برپا شده بود. سلسله حاکم در هر 5 مایل یکی از همین چادرها و هر 10 مایل استراحتگاهی برپا کرده بود. عده‌ای برای فرار از طوفان در چادر پناه گرفته بودند. در چانگان منع رفت آمد شبانه برقرار بود. دروازه های شهر تا ساعت 6 صبح بسته می ماند. حتماً آدم های توی چادر منتظر باز شدن دروازه بودند. هوانگ زیشیا با پیراهن آبی مردانه بر تن به طرف چادر رفت. آستین های پیراهن مردانه سادش کوتاه بودند. پیرمردی صدایش زد:
آی جوون، تو هم واسه وارد شدن به شهر عجله داری؟ بیا بیا کنار آتیش خودتو خوش کن، بیا.
او در نور آتش لبخند مهربان پیرمرد را دید. از او تشکر کرد. پیراهن خیسش را چلاند و سپس در چند قدمی پیرمرد نشست و هیزمی در آتش انداخت. افراد حاضر برای لحظه ای او را تماشا کردند و سپس به صحبت‌های خودشان بازگشتند. آنها در مورد اتفاقات عجیبی که در امپراتوری رخ داده بود صحبت می‌کردند. طوری صحبت میکردند که انگار خودشان همه چیز را دیده بودند. یکی گفت:
از یه پایتخت شنیدی؟
یکی دیگر گفت:
از یه 4 جهت رو میگی؟
در عرض 3 ماه 3 نفر تو پایتخت کشته شدن. قتلا هم در شمال، جنوب و غرب شهر اتفاق افتاده. تنها سرنخی هم که باقی مونده واژه های صلح و سعادته که رو دیوار با خون نوشتن.
مردم شرق پایتخت حسابی وحشت کردن، چون فکر میکنم قتل بعدی حتما اونجا اتفاق بیفته. شنیدم هر کی تونسته زده به چاک. اونجا تقریبا خالی از سکنه شده.
هوانگ زیشیا تکه هیزمی برداشت و آرام داخل آتش انداخت. شعله ها زبانه کشیدن. مرد میانسالی که ظاهراً قصه گوی دورگرد بود تکه چوبی در دست گرفت و گفت:
الان هرج و مرج سراسر امپراتوری رو گرفته. آشوب به شهرهای بزرگم رسیده. بس فقط شهرهای بزرگم نیست، یه نمونهش این که همه افراده خانواده رو تو شهر شو کشتن. خانواده فرماندار هوانگمین.
هوانگ زیشیا با شنیدن اسم پدرش لرزید. جرقی از آتش پرید و دستش رو سوزاند. دردش گرفت اما کسی متوجه نشد. یکی پرسید:
این هوانگمین همون وزیر تعزیرات پایتخت نبود؟ همونی که تو این چند سال چند تا پرونده رو سر سامون داد؟ خیلی هم پیش قاضی چنگ دو محبوب بود، درسته خودشه؟
من شنیدم خود هوانگمین این کار رو انجام نمیداده. میگن وقتی تو هیئت تعزیرات پایتخت عضو بوده، خیلی از موارد دختر 14 سالش براش حل میکرده. اینقدر که امپراتور شخصا دختره رو تحسین کرده و گفته اگه مرد بود حقش بود که صدر اعظم بشه.
مرد قصه‌گو با پوزخند گفت:
صدر اعظم؟ اینو شنیدین که وقتی دختر هوانگمین به دنیا میاد اتاق پر از نور قرمز میشه؟ مردم همون نور قرمز و نشونه شوم بدبختی برای خانوادهش میدونن. حرفشون هم درست بوده و دارید میبینید که همین حالا همون شومی دامنگیر خانوادهش شده.
بعد کمی مکس کرد و گفت:
دختره مسئول مرگ خانوادشه.
هوانگ زیشیا سوختگی دستش را احساس نمیکرد. تنها به شعله های آتش که در تاریکی زبانه میکشیدند خیره شده بود. پیرمرد جمع حرفشان را باور نمیکرد.
مسخره است! چطور میشه یه دختر عزیزای خودش رو بکشه؟
شک نکن کار خودش بوده. دادگاه هم علیهش حکم داده. دختره هم به شهر شو فرار کرده. اگه دستگیرش کرده بودن تیکه تیکش میکردن و حتی دفنش هم نمیکردن.
یکی دیگر گفت:
اگه این کارو کرده باشه انصافا خیلی وحشیانه است. یه ذره وجدان نداشته بی وجدان.
عجب قمنگی. آخه چرا؟
من بهتون میگم چرا. هوای نفس. آخه میگن وقتی بچه بوده شوهرشو واسش تعیین کرده بودن، اما وقتی بزرگ میشه با یکی دیگه وارد رابطه عاشقانه میشه. واسه همین وقتی مادر بزرگ و عموش میان برای صحبت عروسیش، سوپ پای گوسفند و سمی میکنه و میده به خوردشون. فرماندار هوانگمین، مامان دختره، حتی مادر بزرگ و عموش، همشون در اثر همون سوپ سمی میمیرن. بعدش هم دختره میزنه به چاک. مامورا فهمیدن که چند روز قبل این اتفاق رفته بوده پیش داروساز تا سم آرسنیک بخره. مدرک هم دارن. سم آرسنیک رو تو اتاقش پیدا کردن. طرف عاشق بوده و مادر پدرش هم زورش کرده بودن که بره با یکی دیگه ازدواج بکنه. اونم اونا رو مسموم میکنه و فلنگو میبندن. فرماندار هوانگمین، مامان دختره، داداشش هوانیان، حتی مادر بزرگ و عموش، همشون در اثر همون سوپ سمی میمیرن. اونم اونا رو مسموم میکنه و با معشوقش فرار میکنه.
حالا دختره چجوری فرار کرده؟
بعد از اینکه خانواده‌شو مسموم میکنه با عشقش قرار میذاره و دبرو که رفتیم. ولی پسره خیلی از این کار دختره شاکی بوده، واسه همین آمارشو به مقامات قضایی میده. حالا اینکه دختره چطور شستش خبردار شده و تونسته غیب بشه هیچ کس نمیدونه. اما خب اعلامیه تحت پیگرد بودنشو روی دروازه همه شهرها زدن. اما از چنگ عدالت که نمیشه فرار کرد. آخ 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 که من چقدر دلم میخواد این زن شرور رو دستگیر رو تیکه تیکش کنن.
مردی که این حرفا رو میزد سرشار از خشم بود. بقیه هم همین حال را داشتند. هوانگ زیشیا در حالی که به حرفای آنها گوش میداد زانوهایش را بغل کرد و ناگهان احساس کرد که خیلی خسته است. سرش را روی زانوهایش گذاشت و با حال پریشان به شعله های سرکش آتش خیره شد. لباس های تنش خیس بود. هوای سرد همچون سوزن های نامرئی به تنش فرو می رفت و نمی گذاشت بخوابد. آدم های دوروبرش همچنان مشغول صحبت در مورد شایعات پایتخت بودند. اینکه امپراتور کاخ جدیدی ساخته است، یا اینکه بانو جاو، معشوقه امپراتور فقید، شخصا مشغول دوختن پرده معبد است، و یا اینکه بانوهای درباری بسیاری آرزوی ازدواج با شاهزاده منطقه کویی را دارند.
این که میگن شاهزاده کویی قرار برگرده پایتخت، درسته؟
آره بابا، قراره تو جشن کاخ جدید شرکت کنه.
امپراتور سیان خیلی هواشو داره. واسه همینه که شاهزاده خانم کیلا اینقدر دوست داره باش ازدواج کنه. چند باری هم واسه همین قضیه تلاش کرده و مزحکه خاص و عام شده.
شاهزادهی همون یه دختر رو داشت. دختره با این رفتار حال به همزنش تن پدرش رو توی گور میلرزونه.
او کاملا از شاهزاده کویی و پیروزی افسانه‌ایش در مقابل پانگشوئن آگاه بود. در حقیقت او هم چشم به راه بازگشت شاهزاده بود. باران آرام گرفته بود و آسمان کم کم روشن می شد. صدای دور و کم رنگ سوم اسبان می آمد. گوان زیشیا چشمهایش را باز کرد و فوری از چادر بیرون زد. نور خورشید سپید دم آسمان را روشن می کرد. صفی از نگهبانان به جاده پرپیچ و خم کوهستانی می رسیدند. هرچند خیسی باران روی لباسهایشان معلوم بود، اما هوشیار و آماده بودند. معلوم بود گروه آموزش دیده‌ای هستند. در میان دو اسب سیاه بی‌عیب و نقص کالسکه‌ای آرام کشیده می‌شد. روی کالسکه نشان اژدهایی طلایی حکاکی شده بود، همراه با ققنوسی مزین به صدف و فیروزه. دو زنگ طلایی کوچک هم از لبه‌های کالسکه آویزان بود. زنگ‌ها با حرکت کالسکه آرام تکان می‌خوردند و صدایشان در می‌آمد. گوانزیشیا با فاصله تعقیبشان می‌کرد. پشت سر گروه سرباز جوانی بی‌قرار دور و برش را می‌پایید. همین که گوانزیشیا را پشت سرشان دید، به همراهش گفت:
"برادرلو، فکر کنم مسموم شدم. به دستشویی احتیاج دارم."
چرا چت شده؟ صبر کن دیگه، تقریبا رسیدیم به شهر. یکم دیگه صبر کن. قوانین شاهزاده خیلی جدیه. خودت میدونی اگه تخلف بکنی چه عواقبی برات داره.
سرباز گفت:
نگران نباش، خودم به موقع میرسونم.
به شکم اسبش چنگ زد و با شتاب اسب را برگرداند به سوی جنگل انبوه. هوانگزیشیا چند قدمی روی چمنها برداشت و همان حوالی منتظرش ماند. سرباز جوان که رسید، یونیفرم نگهبانان قصر را از تنش درآورد و کلاه خودش را به او داد. گفت:
سوارکاری بلدین خانم هوانگ؟
هوانگ زیشیا کلاه خود را گرفت و آرام گفت: شانگ بزرگ، تو با کمک به من خطر بزرگی کردی. خیلی ازت ممنونم.
این چه حرفیه؟ اگه به خاطر شما نبود پدر مادرم تا حالا مرده بودن. اگه کمک نمی کردم پدر مادرم بیچارم می کردن.
بعد سربلند و راضی گفت:
امروزم شما رو تا پایتخت همراهی می کنم. عملیات نظامی می خواهیم انجام بدیم، پس اگه گیرم بیفتم مشکلی نداره. آخرین دفعه هم که لیو موقع انجام وظیفه به یه نفر سلام کرد فقط کتک خورد. شما بگو پسرموی منی، چون دیدی حالم خوش نیست با من اومدی. خوبه؟
هوانگ زیشیا سری به نشانه تایید تکان داد. زود کتش را درآورد و لباسهای نظامی سرباز را پوشید. لباسها برایش بزرگ بودند، اما در کل ظاهرشان خوب بود. و بعد از اون که بیدرنگ از جان گنده خدافزی کرد، سوار بر اسب از جنگل بیرون رفت. درخشش سرخگونه افق در آسمان به چشم می‌خورد. هوانگ زیشیا به تاخت خود را به شهر و به نگهبانان کاخ سلطنتی رساند. دروازه فضیلت روشن چانگان دارای 5 ورودی بلند بود. درهای 3 ورودی میانی بسته بود. تنها 2 ورودی دیگر باز بودند. اما وقتی گارد سلطنتی از راه رسید، یکی از درهای بسته باز شد تا با احتیاط بیشتری وارد شود. هوانگ زیشیا به دنبال نگهبانان وارد شهر شد. وقتی به دروازه رسید، به بالا نگاه کرد و اعلامیه دستور بازداشت خود را دید. اعلامیه نمایانگر دختر 17 ساله‌ای با چشمانی درخشان همچون ستاره بامدادی و صورتی به رنگ زیبای گلبرگ هلو بود. لبهای گلگونش به شکل قوسی بازیگوش حالت گرفته بود و در نگاهش طنز وجود داشت. در متن کنار تصویر آمده بود: هوانگ زیشیا اهل شهر شو در یک پرونده فجی به چند فقره قتل متهم شده است. به این وسیله به تمامی مراکز استانها اطلاع داده می شود که او را چه مرده و چه زنده بازداشت کنند. هوانگ زیشیا چشمانش را پایین انداخت، اما فقط برای یک لحظه. نیمی از صورتش توسط کلاه خود پوشانده شده بود. بنابراین برادر لو که در کنار او سوار بر اسبش در خیابان ققنوس سرخ بود نمی توانست صورتش را ببیند. بعد به هوانگ زیشیا گفت:
حالا خدا رو شکر کسی متوجه دستشویی بین جنازه تو نشد. خیلی شانس آوردی.
هوانگ زیشیا بدون آنکه چیزی بگوید سرش را به نشانی که تأیید تکان داد. آنها از عمارت‌های سلطنتی در میدان یانگجا عبور کردند و سپس از شهر شرقی و شمال کاخ شینچینگ گذشتند. کاخ شاهزاده کوی از دور ظاهر شد. هوانگ زیشیا با جان گنده توافق کرده بود که اسبش را در استبل کاخ ببندد و از آنجا خارج شود. وقتی به آنجا رسید، همه در حیات جلوی استبل بودند و مشغول خوردن صبحانه. هیچ کس توجه زیادی به او نمی کرد. بعد از اینکه اسب را بست، سری برگشت تا از آنجا خارج شود. یکی صدا زد:
جاشینگینگ، چیزی نمی خوری؟
هوانگ زیشیا طوری رفتار کرد که انگار چیزی نشنیده. برادر لو پشت سرش صدا زد:
بازم اصحان؟ بار دوم از صبح تا حالا چته تو؟
همه کمی خندیدند و سرگرم خوردن ادامه غذایشان شدند. هوانگ زیشیا کلاه خود را پایین کشید و از در بیرون رفت. وقتی در آخرین پله بود، یکی از پشت سرش گفت:
ای تو، کجا داری میری؟
هوانگ زیشیا مطمئن نبود که آن صدا با اوست یا نه. مکس کرد. سپس صدای مرد دوباره به وضوح آمد:
بله، با شما، عضو گارد افتخار. به تازگی خبر رسیده که کاخ جدید نیرو کم داره و شما هم باید با شاهزاده به اونجا برید.
قلبش به لرزه در آمد. هوانگ زیشیا نمی توانست این شانس بزرگ را باور کند. بعد صدای خنده مرد را شنید که گفت:
نگران نباش، 3 سکه نقره اضافی بهت میدن. بجم غذا تو بخور، به زودی راه میافتیم. بجم.
هوانگ زیشیا چاره‌ای نداشت جز اینکه آهسته بچرخد، سرش را به نشانه سلام خم کند و سپس در امتداد دیوار به حیاط جلوی استبل برود. به هیچ وجه نمی‌توانست با بقیه صبحانه بخورد، اما در کاخ هم نمی‌توانست منتظر بماند. اگر کسی صورت او را می‌دید، همه چیز نقش بر آب می‌شد. علاوه بر این، او باید می‌رفت و کسی را پیدا می‌کرد که بتواند به او کمک کند. او در گوشه ای ایستاده بود و به کالسکی که اکنون خالی شده بود نگاه می‌کرد. حیات پر از سر و صدا بود. افراد غذا می‌خوردند و بعضی دیگر هم مشغول غذا دادن به اسب‌هایشان بودند. در گوشه ای از در ورودی او تنها کنار کالسکی ایستاده بود. بر جاپای لبه کالسکی قدم گذاشت و با احتیاط به در نیمه باز چسبید تا داخل را ببیند. هیچ کس داخل نبود. فقط صندلی‌های بزرگ و یک میز قهوه. صندلی‌ها دارای کوسن‌هایی بودند که با ضرب‌افت‌های اژدهای کویی تزئین شده بودند و با گل زرشکی روی قالی ایرانی کف کالسکه همخوانی داشتند. چیزی کاملاً لوکس، شیک و مشخصاً جدید که جایگزین نداشت. هوانگ زیشیا به سرعت لباس و کلاه خود را پشت کالسکه درآورد و آنها را به گوشه‌ای که تورو یا فانوس سنگی بود پرت کرد. سپس به داخل کالسکه رفت. فضای زیادی در داخل وجود نداشت، اما فضایی در زیر صندلی وجود داشت که معمولاً یک کمد انباری در آن قرار می‌گرفت. او پرده زیر صندلی را کنار زد و کمد را دید. کمد دری کشویی داشت که با نقش ابر چینی مزین شده بود. در کمد را باز کرد و در کمال تعجب چیزی داخلش نبود جز چند نوع ادویه. خودش را داخل کمد جا داد و در آن را بست. عصبی بود و شروع کرد به عرق کردن. در کمد سوراخ‌ها و شکاف‌های زیادی داشت، اما به لطف پرده آن لو نمی‌رفت و در این حال می‌توانست ببیند که بیرون چه اتفاقی می‌افتد. هوای زیشیا بی سر و صدا دراز کشیده بود و جرأت نفس کشیدن عمیق را نداشت. می‌توانست ضربان تند قلب خود را بشنود. اگر او را به داخل کاخ می‌بردند چه؟ آیا اسب‌ها به دقت محافظت می‌شدند؟ آیا او می‌توانست در زمان درست فرار کند؟ همانطور که درگیر این فکرها بود، صدایی از بیرون آمد. نیروهای گارد در حال زین کردن اسب‌ها، مرتب کردن لباس‌ها و قرار گرفتن در ترکیب تشریفاتی بودند. بعد او حس کرد که کالسکه کمی حرکت کرد. صدای خفیف در شنیده شد. کسی وارد کالسکه شده بود. از میان شکاف‌های در کمد فقط می‌توانست پای آن شخص را ببیند. با چکمه‌های چرمی مشکی دارای طرح طلایی روی قالی ضخیم کف کالسکه راه رفت، اما صدایی از آن در نمی‌آمد. هنگامی که آن شخص بر روی صندلی نشست، کالسکه به سرعت شروع به حرکت کرد. او که برای مدتی دراز در داخل کمد گیر افتاده بود، مدام می لرزید و احساس می کرد همچون جوجهی در داخل تخم است. هوانگ زیشیا سعی کرد سرگیجهش را به روی خود نیاورد و ناامیدانه خود را مجبور کرد که نفس کشیدنش را کنترل کند تا لو نرود. خوشبختانه ظاهراً اسب‌ها صدای نفس و ضربان قلب او را حس کردند و به تاخت رفتند. سفر طولانی بود، اما بالاخره شهر را به سمت حومه غربی ترک کردند. پس از سفر در امتداد یک جاده پردستانداز آنها به یک پل کوچک رسیدند و شاهزاده کویی در نهایت دستور داد
بیست.
کالسکه به آرامی توقف کرد. هوان زیشیا نمیتوانست چهره شاهزاده کویی را از داخل کمد ببیند، اما او را دید که یک بطری شیشه پهن را از روی میز برداشت، آن را از پنجره بیرون آورد و گفت
کمی آب بریز.
یک ماهی قرمز روشن در بطری بود که دم دراز و غول‌پیکر خود را در حالی که آرام شنا میکرد تکان میداد. در چشمانداز آبی روشن شیشه بطری، ماهی قرمز تبدیل به یک استخدوس بی نظیر می شد. هوانگ زیشیا از این تعجب کرده بود که شاهزادهی با این قدرت چرا باید یک بطری حامل یک ماهی قرمز کوچک را حمل کند؟ صدای دویدن نگهبانان و ریختن آب در بطری به گوش رسید. چیزی نرسید که بطری پر شد. شاهزاده کویی بطری را گرفت و به آرامی روی میز گذاشت. ماهی با خوشحالی شنا کرد. در همین حین که هوانگ زیشیا در فکر بود، کالسکه ناگهان دوباره شروع به حرکت کرد. او که غافلگیر شده بود، پیشانیش به در خورد. لبش را گاز گرفت، اما جلوی فریادش را گرفت. اگرچه مطمئن بود که ساکت مانده و صدای چرخ‌ها هر سر و صدای دیگری را خونسا می کند، اما همچنان که از درس‌های کمد بیرون را می دید، عصبی بود. از لابلای منگوله‌های آویزان بر شکاف‌های در، آن شخص را دید که آرام آرام دستش را به سمت نلبکی سبز چینی روی میز برد. قوری را بلند کرد و برای خودش آب ریخت. دست او را به دقت دید. مفاصل آن متقارن و دارای منحنی زیبایی بود. مفاصلی هرچند ناز پرورده، اما قوی. هوانگ زیشیا در مورد شاهزاده کویی شنیده بود، اینکه چقدر قوی و سختگیر است. او نعلبکی را با سه انگشت گرفت. ظرف فیروزه‌ای در دستان سفیدش مانند آب چشمه در کنار گوشت گلابی بود. سپس با لگد در کمد را باز کرد و نعلبکی آب را داخل آن ریخت. چشمان هوانگ زیشیا پر از آب شد و جیغی کشید.